هشدار درباره افزایش روزافزون کرونا در کشور. معاون وزیر بهداشت: هر 9 دقیقه یک نفر در کشور بر اثر بیماری کووید 19 جانش را از دست می‌دهد. درخواست بازگشت محدودیت‌های کرونایی در تهران.
قول وزیر جهاد کشاورزی برای تعدیل قیمت گوشت مرغ: با افزایش تولید و توزیع نهادهای دامی قیمت‌ها کاهش پیدا خواهد کرد.
و ادامه اعتراضات ضد بی‌عدالتی و تبعیض نژادی در آمریکا. روزنامه گاردین: با ادامه بحران‌های داخلی در آمریکا بیش از 60% اروپایی‌ها اعتماد خود به این کشور را از دست دادند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر پیامبر عظیم و شأن اسلام، حضرت محمد مصطفی و سلاله پاک و مطهر ایشان. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و هممیهنان گرامی سلام و صبح بخیر عرض میکنم. خانم صارمی و من ساجدی خبرهای بامدادی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
معاون وزیر بهداشت گفت طبق آمار هر 9 دقیقه یک نفر در کشور بر اثر ویروس کرونا جان خود را از دست می‌دهد. آقای حریرچی با اشاره به افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا در سراسر کشور افزود: برخی محدودیت‌های روزهای نخست شیوع کرونا برای برخی شهرها اعمال می‌شود. در روزهای اخیر شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 به حدود 2500 نفر رسیده و دیروز تعداد جان باختگان بر اثر این بیماری رکورد زد و به رقم 162 نفر رسید. این عدد تا کنون بی سابقه بوده است. در پی افزایش موارد ابتلا و همچنین فوتی‌های ناشی از کووید 19، رئیس ستاد مدیریت کرونا در تهران و استاندار تهران از ستاد ملی کرونا خواستند محدودیت‌های کرونایی در پایتخت بازگردد.
هر 9 دقیقه ثبت مرگ یک ایرانی بر اثر کرونا. تعداد جان باختگان در 24 ساعت گذشته بر اثر بیماری کووید 19 162 نفر. بیشترین میزان مرگ و میر بر اثر ویروس کرونا تا کنون. اینها خبرهای تکان دهنده درباره شیوع دوباره ویروس کرونا در کشور است. معاون کل وزیر بهداشت که دیشب میهمان رسانه ملی بود، با اشاره به شیوع دوباره ویروس کرونا در کشور درباره احتمال بازگشت برخی شهرها به شرایط ابتدایی شیوع این ویروس هشدار داد. آقای حریرچی گفت این پیشنهاد به تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا هم رسیده است.
بنا به پیشنهاد وزیر محترم بهداشت درمان، الان برای 6 استان به اضافه برای تهران هم نامه‌نگاری شده. البته بازگشت به تعطیلات یا اعمال مقررات کرونایی کشوری نخواهد بود، بر مبنای شهرستانی خواهد بود. ستاد ملی کرونا تصویب کرده.
معاون وزارت بهداشت همچنین گفت طبق آمار هر 35 دقیقه یک فوتی در کشور بر اثر تصادفات ثبت می شود، اما در مورد کرونا این عدد به 9 رسیده است. به گفته دکتر حریرچی امسال بیش از نیمی از فوتی ها مربوط به مبتلایان به کووید 19 است.
در مورد بیماری های واگیردار الان بیش از نصف فوتی های ما ناشی از بیماری کووید 19 است. ما به میزان فوت تعداد 32 رسیده بودیم. برنامه ریزی که وزیر محترم بهداشت درمان داشتن یک رقمی بشیم، ما تعداد 50 و چند روز داشتیم. متاسفانه الان به 3 رقمی، اونم نزدیک 262 رسیدیم.
در سیستان و بلوچستان استانداری اعلام کرده که کارکنان ادارات و سازمانهای دولتی در شهرهای با وضع قرمز به صورت دورکاری فعالیت کنند. در مشهد وضع شهر از مرحله قرمز عبور کرده و به مرحله هشدار بسیار بالا رسیده است. وزیر بهداشت در گفتگو با اعضای هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت این شهر باید خود را برای اوج ابتلا و درمان بیماری کووید 19 آماده کند. در خوزستان هم که یکی از استانهای پرخطر است، آقای جان بابایی معاون درمانی وزارت بهداشت در نشست با ستاد مرکزی مقابله با کرونای استان گفت امروز خوزستان در اوج ابتلا به ویروس کرونا است. در تهران نیز که همواره پرشمارترین مرکز ابتلا به بیماری کووید 19 بوده، تعداد بیماران کرونایی روزانه در حال افزایش است. دکتر زاری فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلان شهر تهران درباره افزایش ترددهای غیر ضروری در شهر و کاهش استفاده از ماسک هشدار داد.
استفاده اندکتر از خصوص ماسک در فضاهای عمومی، برگزاری مراسم‌های جمعی مثل عروسی‌ها و مراسم عزا و ترحیم، بحث‌های از قبیل حمل و نقل عمومی در تهران کماکان از نقاط پرخطر ما در زمینه ابتلا وجود داره.
به هر حال با وجود تلاش کادر درمانی و همراهی مردم، ایران در ماه‌های گذشته در مقابله با ویروس کرونا جزء کشورهای موفق بود، اما به تعبیر وزیر بهداشت در لحظات آخر از این ویروس گل خوردیم و اگر دوباره همراهی مردم و مسئولان نباشد حتما بازی را خواهیم باخت.
سازمان جهانی بهداشت با درخواست از مردم جهان برای اقدام جهت مقابله با کووید 19 همین حالا و بدون منتظر ماندن برای واکسن هشدار داد. پایان کووید 19 دور است و حتی گسترش آن سرعت هم می‌گیرد. تدروس ادهانوم مدیر کل سازمان جهانی بهداشت با تاکید بر اینکه واکسن ابزار مهمی برای کنترل ویروس در دراز مدت خواهد بود، از دولت‌ها خواست همکنون راه حل‌های ساده را برای نجات جان مردم انجام دهند. اما آمریکا همچنان بالاترین شمار مبتلایان را با بیش از 2,600,000 نفر در جهان دارد. نزدیک به 41,000 آمریکایی فقط در شبان روز گذشته به صف بیماران کرونایی اضافه شدند. این کشور با حدود 129,000 فوتی نیز بیشترین فوتی‌ها را در جهان ثبت کرده است. اما همزمان با اعمال قوانین سختگیرانه در اروپا، ایتالیا یکی از 10 کشور نخست کرونایی جهان، ورود اتباع غیر اروپایی به این کشور را مشروط به قرنطینه 2 هفته‌ای کرده است. آمار کرونا در برزیل، دومین کشور کرونایی جهان، هم رو به بالاست. برزیل با بیش از 1,370,000 مبتلا و حدود 59,000 فوتی دومین کشور کرونایی جهان است. در جهان نزدیک به 11 میلیون نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند. این ویروس تا این لحظه جان نزدیک به 509,000 نفر را هم گرفته است.
وزیر جهاد کشاورزی گفت افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ کاذب است و هیچ توجیهی ندارد. آقای خوابازی در حاشیه سفر به استان اردبیل با اشاره به تأمین کافی نهادهای دامی افزود، وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مسئول امنیت غذایی کشور تولید مرغ و گوشت را به وفور انجام خواهد داد.
در وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت تولید و امنیت غذایی و ارتقای بخش غذای کشور رو عهده‌دار هستیم و تضمین میکنیم که همواره در سفره‌های مردم مرغ و گوشت به وفور وجود داشته باشه و کمک داریم میکنیم که انشالله این قیمت کاهش پیدا بکنه.
دلیل افزایش
خاصی ما هنوز نمیبینیم و چون به اندازه کافی نهادهای دامی وجود داره و بانک مرکزی، وزارت صمت، همه دارن کمک میکنن که انشالله این نهاده ها به موقع در اختیار تولید کننده های عزیز قرار بگیره و حد اکثر همکاری رو هم ستاد تنظیم بازار برای کنترل قیمت کرده و قیمت رو برای تولید کننده ها هم افزایش داده و دغدغه مصرف کننده ها رو هم داره و به زودی بازار انشالله کن
بازه زمانی بگیر.
این بهده وزیر محترم صمت هست.
31 تیر آخرین مهلت بازگشت ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصادی. مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت اعلام کرد صادرکنندگان سال 98 حدود 20 روز دیگر فرصت دارند ارز صادراتی خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند. آقای قمری افزود:
بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن تجارت من تاکید میکنن که صادرکنندگان سال 1398 فارغ از تاریخ کوتاه صادراتیشون، فارغ از اظهارنامه صادراتیشون، تا 31/4/99 فرصت دارن که ارز خودشونو به چرخه اقتصادی بازگردونن. شاید تعداد صادرکنندگانی که ما اسمش رو تغییر کنند اینها رو نمیذاریم، شاید اعلام کنن که آقا 15,000 ردیف داریم که در حقیقت افرادی هستن که برنگشتن. از این 15,000 تا شاید 10,000 تاشون میزان صادراتشون خیلی محدود باشه. ما بیشتر مد نظرمون 5,000 تایی هستن که حدود 8 میلیارد دلار ارزششون رو برنگردوندن.
امروز 65 دستگاه واگن و لوکوموتیو ساخت داخل به ناوگان حمل و نقل ریلی کشور اضافه می شود. آقای رسولی، مدیر عامل شرکت راه آهن، با اشاره به رشد 78% ظرفیت ناوگان حمل و نقل ریلی کشور در 3 ماهه نخست امسال به خبر رادیو گفت طبق تفاهم‌نامه‌های موجود حدود 800 کیلومتر راه آهن نیز با تکیه بر توان داخلی در شرق کشور ساخته می شود.
با اضافه شدن این 65 واگن و لوکوموتیو مجموعاً در 3 ماهه اول امسال 209 دستگاه انواع لوکوموتیو تولید داخل به شبکه ریلی کشور اضافه میشه که این نسبت به مدت مشابه سال قبل 78% رشد داره. خوشبختانه ما از ابتدای سال گذشته تا به امروز هیچ ناوگان خارجی در شبکه‌مون وارد نشده و با افتخار میخوام عرض کنم در سال جهش تولید علارغم همه مشکلات اقتصادی که وجود داره کارخانجات تولید ناوگان ریلی الحمدلله فعال هستن. ما یک امضای تفاهم نامه داریم که طی این تفاهم نامه مقرر میشه که حدود 800 کیلومتر خط دوم سنگان تربت حیدری بافق انشاءالله ساخته بشه که با سرمایه گذاری بالغ بر 9000 میلیارد تومان انجام خواهد شد که البته در این مبلغ ناوگان و لوکوموتیو مورد نیاز برای این محور هم دیده شده.
ادامه تحصن و اعتراضات ضد تبعیض نژادی در شهرهای مختلف آمریکا. 5 هفته پس از آغاز تظاهرات سراسری در آمریکا در اعتراض به بی‌عدالتی و نابرابری اجتماعی، دیشب نیز شهرهای مختلف این کشور صحنه حضور مردم بود. در سیاتل، شهری در شمال غرب آمریکا که معترضان از چند هفته پیش اعلام خودمختاری کردند، دیشب نیز تظاهرات برگزار شد. معترضان با در دست داشتن پارچه نوشته‌های خشونت و نژادپرستی پلیس و همچنین نظام سرمایه‌داری حاکم بر آمریکا را به چالش کشیدند. تحصن معترضان برای 7th روز در نیویورک نیز ادامه یافت. معترضان میگویند باید به مسئله نابرابری اجتماعی، فقر و کمبود خدمات بهداشتی در کشور رسیدگی شود. تظاهرات در لس آنجلس یکی از کانونهای اصلی اعتراضات، شیکاگو، پورتلند و ریچموند هم گسترده بود و با مداخله نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد. در پورتلند پلیس آمریکا برای متفرق کردن معترضان در مقابل دادگستری این شهر با خودرو به سوی مردم حمله ور شد. اما همزمان با ادامه اعتراضات خیابانی در آمریکا از یک سو و اوجگیری دوباره ویروس کرونا از سوی دیگر، جان بولتون مشاور امنیت ملی سابق آمریکا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی MSNBC درباره آیندگی این کشور ابراز نگرانی کرد. در همین حال اختلاف 2 حزب اصلی آمریکا درباره موضوعات مهم از جمله بستگی جدید کمک به خانواده‌ها و مشاغل آسیب دیده از کرونا رو به افزایش است. در همین راستا نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت تاکنون بیش از 40 میلیون نفر در این کشور بیکار شدند، اما مضحک است که جمهوری خواهان کاری انجام نمی‌دهند. از سوی دیگر بحران‌ها و شکاف‌های داخلی در آمریکا اروپایی‌ها را نیز درباره قدرت آمریکا و آینده روابط با این کشور به شک و تردید انداخته است. روزنامه گاردین انگلیس گزارش داد بر اساس نظرسنجی‌ها بیش از 60% مردم آلمان، فرانسه، اسپانیا، دانمارک و پرتغال اعتماد خود به آمریکا را به عنوان قدرتمندترین کشور جهان از دست دادند. هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان هم گفت حتی خروج دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از کاخ سفید هم باعث بهبود روابط برلین و واشنگتن نخواهد شد و افزود در روابط اروپا و آمریکا تغییرات ساختاری ایجاد شده است.
خبر صدور حکم دادستان تهران مبنی بر تعقیب قضایی رئیس جمهور آمریکا و 35 تن از کسانی که در ترور سردار سلیمانی نقش داشتند در رسانه‌های خارجی بازتاب گسترده‌ای داشته است. خبرگزاری های رویترز و آسوسییتد پرس، روزنامه های نیویورک تایمز، گاردین، دیلی میل، اکونومیک تایمز، نیوزویک، ایندیانا اکسپرس و شبکه های خبری الجزیره، العربیه، فرانس 24 و CNBC از جمله رسانه هایی بودند که خبر صدور حکم تعقیب قضایی ترامپ و سایرین را بازتاب دادند. رویترز با پرداختن به سخنان دادستان تهران نوشت دستور پیگرد قضایی ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پی ترور سردار سلیمانی صادر شده است. خبرگزاری آمریکایی آسوسییتد پرس هم نوشت دادستان ایرانی حکم بازداشت ترامپ و 10 نفر دیگر را که در حمله پهپادی منجر به ترور یک ژنرال ارشد ایرانی در بغداد شد صادر کرده و از اینترپل برای بازداشت آنها کمک خواسته است. روزنامه نیویورک تایمز با بازتاب این خبر گزارش داد رئیس جمهور آمریکا و 35 شخص دیگر به اتهام قتل و اقدام تروریستی تحت تعقیب قضایی ایران قرار گرفتند. اما در پی حکم دادستان تهران و درخواست از پلیس بین‌الملل اینترپل برای جلب رئیس جمهور آمریکا و 35 تن از افرادی که در ترور سردار سلیمانی نقش داشتند، فعالان فضای مجازی در آمریکا هم با استقبال از این حکم هشتگ حکم جلب ترامپ را به ترند توییتر در این کشور تبدیل کردند. اما علاوه بر قوه قضاییه، وزارت خارجه هم اعلام کرد پیگیر پرونده ترور سردار شهید سلیمانی است. در نشست هماهنگی وزارت امور خارجه که دیروز برگزار شد، آقای بهاربند معاون حقوقی و بین‌الملل وزیر خارجه گفت چند اپراتور پهپادهای آمریکایی هم که در ترور شهید سلیمانی دست داشتند اما تاکنون شناسایی نشدند، به زودی مورد شناسایی قرار خواهند گرفت.
سازمان انتقال خون بار دیگر از بهبود یافتگان کرونا درخواست کرد پلاسمای خون خود را برای درمان بیماران جدید اهدا کنند.
هشتمین مرحله یارانه معیشتی ساعت 24 امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود. تا کنون 7 دوره از بسته معیشتی دولت به مردم پرداخت شده است.
پیکر مطهر شهید نسیم افغانی، شهید افغانستان یه دوران دفاع مقدس که به تازگی در تفحص منطقه فکه پیدا شده است، امروز طی مراسمی با حضور گروهی از مهاجران افغانستانی مقیم ایران در حرم مطهر حضرت امام رضا علیه السلام به خاک سپرده خواهد شد.
نشریه اکونومیک تایمز با بررسی وضع صادرات و واردات ایران از زمان اعمال تحریم‌های نفتی نوشت ارزش صادرات غیر نفتی ایران نخستین بار در تاریخ معاصر این کشور از ارزش صادرات نفتی فراتر رفته است.
ونزوئلا فرستادی اتحادیه اروپا در کاراکاس را اخراج کرد. این اقدام ونزوئلا واکنشی به تحریم گروهی از مقامات ونزوئلا از سوی اتحادیه اروپا است.
دستگاه قضایی فرانسه فرانسوا فیون نخست وزیر اسبق این کشور را به جرم ایجاد شغل جعلی برای همسرش به 5 سال زندان محکوم کرد.
و سازمان هواشناسی امروز برای نوار شمالی و مناطقی از جنوب کشور رگبار پراکنده گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرد. همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی.
به نام خدا سلام بر شما خانم ها آقایان. در ادامه هفته 22 لیگ برتر فوتبال کشور دیشب بازی تیمای استقلال و سایپای تهران در ورزشگاه آزادی به نتیجه مساوی 1-1 انجامید. فولاد خوزستان 2-1 ماشین سازی تبریز را در اهواز شکست داد و سپاهان اصفهان در نقش جهان 2-3 برابر گلگهر سیرجان به برتری رسید. در جدول پرسپولیس با 50 امتیاز، سپاهان با 40 و فولاد با 39 امتیاز ردای اول تا سوم را در اختیار دارند و تیم شهر خودرو با 38 و استقلال و تراکتور با 37 امتیاز در رده‌های 4 تا 6 ایستادند. عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال کشورمان ضمن تایید اختلاف با مسئولان فدراسیون جهانی فوتبال فیفا گفت تغییر ماهیت فدراسیون فوتبال از عمومی غیر دولتی به مستقل و خصوصی از حوزه تصمیم گیری فوتبالی‌ها خارج است و دولت و مجلس باید در این باره تصمیم گیری کنند.
بحث اساسنامه فدراسیون، بالاخره ما مشکل خوردیم با فیفا. اینجا خب یه بحثایی هست. به هر حال یکی از اصولی که فیفا در پذیرش اعضا داره اینه که ماهیت فدراسیون بایستی که خصوصی باشه، مثل اتاقای بازرگانی، مثل ده ها مؤسسه دیگه خصوصی که تو این کشورن کار میکنن و در خدمت کشورن، ولی ماهیتشون ماهیت دولتی نیست. ما این مشکل رو به وزارت محترم ورزش دولت منعکس کردیم. چیزی نیست که فدراسیون بتونه تصمیم بگیره، چون نیاز به قانون داره که باید در دولت لایحه بشه بره مجلس. بنابراین موضوع به نظر من موضوعی صلاح کشوره و ما به یه نقطه خاصی رسیدیم. من انتظارم از دولت محترم اینه که واقعا ورود پیدا کنن به این مسئله.
تیم ماریتیمو با درخشش امیر عابدزاده دروازه‌بان ملی بوش کشورمان توانست بعد از 20 سال دروازه‌اش را برابر یکی از تیم‌های بزرگ پرتغال بسته نگه دارد. تیم ماریتیمو دیشب در ادامه مسابقات لیگ برتر پرتغال برابر تیم رد دومی بنفیکا قرار گرفت و امیر عابدزاده در پیروزی دشوار 2-3 به تیمش نقشی کلیدی ایفا کرد. در جدول پورتو با 70 امتیاز و بنفیکا با 64 امتیاز اول و دوم و ماریتیمو با 31 امتیاز در رده 12 قرار دارد. و در ادامه مسابقات لیگ برتر انگلیس نیز بامداد امروز کریستال پالاس با 1 گل به برنلی باخ. امشب ساعت 23:45 دقیقه برایتون با منچستر یونایتد، فردا ساعت 21:30 دقیقه آرسنال با نوریچ، بورنموث با نیوکاسل و اورتون با لستر و ساعت 23:45 دقیقه وستام با چلسی و پس فردا شفیلد یونایتد با تاتنهام و ساعت 23:45 دقیقه منچستر سیتی با لیورپول دیدار دارن. این بود خبرهای ورزش.
پیک بامدادی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، صبح شما بخیر، خوش آمدید به پیک بامدادی 10 تیر ماه 1399. من ریحانه مجدالحسینی به اتفاق همه همکارانم از شما دعوت میکنیم همراه ما باشید. ضرب العجل دو ماهه برای مدیریت دو نقشه آموزش و پرورش.
مسئولینی در آموزش و پرورش رسمی کشور وجود دارند که در بخش خصوصی و به صورت مشخص مدارس غیر دولتی منافعی دارند، اما به تازگی وزیر آموزش و پرورش در بخشنامه‌ای مهلت دو ماهه مشخص کرده که این افراد یا از پستشون استعفا بدن و یا فعالیت مراکز غیر دولتیشون رو متوقف کنن.
صحرانشینان نامیبیا مجذوب منطق تبلیغی ایرانیان.
قبیله های بدوی هنوز اینجا با تیر و کمان شکار می کنند و با پوست حیوانات و گیاهان خود را می پوشانند. ایرانی ها در همین کشور نخستین مسجد را ساختند.
۳۶۱۰ شماره پیامک پیک بامدادی است برای اعلام نظر شما عزیزان راجع به گزارش هایی که پخش میشه. کارشناسان فرهنگی از سرعت قابل ملاحظه خصوصی سازی مدارس مدت هاست ابراز نگرانی میکنند. توسعه غیر اصولی مدارس غیر انتفاعی جدای از ابعاد فرهنگی و اجتماعیش مثل احساس تبعیض با مشکلات قانونی هم رو به روست. با این حال کارشناسان میگن یکی از ریشه های توسعه مدارس غیر انتفاعی در سالهای گذشته زینف بودن برخی از مسئولان آموزش و پرورش بوده. به تازگی وزیر آموزش و پرورش مهلت دو ماهه‌ای به مدیران این وزارت داده تا میان مدیریت مدارس غیر انتفاعی یا مسئولیت در این وزارت یکی رو انتخاب کنن. این بخشنامه با استقبال فعالان فرهنگی روبرو شده، اما این نکته وجود داره که برخی از مسئولان تصمیم گیر درباره آموزش و پرورش در بدنه این وزارتخانه نیستند. نمونش اعضای شورای انقلاب فرهنگی و یا برخی نمایندگان مجلس. بنابراین اگه مدیریت تعارض منافع شامل برخی از نهادهای تصمیم گیر در خارج از آموزش و پرورش میشد، این بخشنامه بیشتر از گذشته به هدفش نزدیکتر میشد. گزارشی از همکارم بلندیان.
شاید باور نکنید، ولی مسئولینی در آموزش و پرورش رسمی کشور وجود دارند که در بخش خصوصی و به صورت مشخص مدارس غیر دولتی منافعی دارند و خودشون یا یکی از اعضای خانوادهشون صاحب مدرسه غیر دولتی هستند. آقای عادل برکم:
بسیاری از مدیران و معاونان وزارت آموزش و پرورش درگیرند، به نوعی دارن مدرسه داری میکنن و همین باعث شده که بی‌توجه باشن به کیفیت آموزش و پرورش دولتی و نفع ببرن از خصوصی آموزش و پرورش.
اما به تازگی وزیر آموزش و پرورش در بخشنامه‌ای مهلت دو ماهه مشخص کرده که این افراد یا از پستشون استعفا بدن و یا فعالیت مراکز غیر دولتیشون رو متوقف کنن. البته که تعارض منافع موضوعیه که به گفته خانم مظفر مدیر کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش فقط مختص به آموزش و پرورش نیست.
بر اساس اسناد بالادستی ابلاغ شد به همه دستگاه‌ها.
تعارض منافع یکی از بصرهای اصلی بروز فساد در مسئولانه. تعارض منافع یعنی فرد در جایگاهی قرار داره که بین منافع شخصیش و منافع جامعه تعارض به وجود میاد و فساد وقتی بروز میکنه که فرد با استفاده از جایگاهی که داره قوانین یا مقرراتی وضع میکنه که تامین کننده منافع فردی یا صنفیش باشه. احمد نادری عضو کمیسیون آموزشی مجلس:
متاسفانه شاهد بودیم در سالهای اخیر که مسئولین در وزارت آموزش و پرورش به طور ویژه در واقع هم مثلا مدارس غیر انتفاعی داشتن و حدودهای آنچنانی داشتن، چون مدارس غیر انتفاعی خیلی‌هاشون بنگاه‌های اقتصادی هستن، این هم سودهای آنچنانی اطمینانی داشتن از قبل مدارسشون و هم در واقع از اون ور حالا بحث های مدیریتی یا پست های مدیریتی کلان رو داشتن در حد مثلا معاونت وزیر، مدیر کل در وزارتخانه یا مسئولیت مناطق در شهرهای مختلف یا مسئولیت استان ها و اینها، و این در واقع غیر قابل قبول بوده و هست. نمیشود که طرف هم منافع داشته باشه از یه طرف، هم از اون ور خودش بشه در واقع قانون گذار و مجری قانون.
هرچند صدور این بخشنامه رو باید به فال نیک گرفت که گام عملی برای سلامت اداری در آموزش و پرورش برداشته شده، ولی اونطور که آقای هامون سبتی دبیر کارگروه آموزش دیدبان شفافیت و عدالت معتقدند، این بخشنامه اصلی بدیهیه که باید تا به حال اجرا میشده.
من اصلا کمی متعجبم که چرا باید بخشنامه‌ای در این زمینه صادر بشه. آیا قوانین قبلی ما خودشون شفاف و مشخص نبودن و بعد دیگه دو ماه فرصت و ضرب العجل دادن چه معنایی داره؟ در واقع باید این موضوع بازرسی بشه، با متخلفان برخورد بشه.
بر اساس این دستورالعمل صدور مجوز راه اندازی و اداره مدرسه یا مرکز آموزشی غیر دولتی برای مدیرا و بستگان درجه اول و دوم اونا تا اطلاع ثانوی متوقف میشه. علاوه بر مدیران ستادی، اعضای شورای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی، شورای نظارت بر مدارس و مراکز غیر دولتی و استانها و نواحی هم مشمول این موضوع هستن. ولی کارشناسان معتقدند دایره شمول این افراد در بخشنامه کاملا مشخص نشده. آقای عادل برکم:
حتی نه تنها اعضای شورای عالی آموزش پرورش، شورای عالی انقلاب فرهنگی، حتی بنظر من سایر معاونین هم مشمول این قانون نمیشن و فقط کسانی که حالا تو تصمیم گیری بر مدارس غیر دولتی دخیل هستن مشمول این قانون هستن.
این در صورتیه که خانم مظفر اعلام میکنن که این بخشنامه از مدیران ستادی تا مناطق آموزش پرورش رو در بر میگیره و کسی معاف از اجرای اون نشده.
از سطح ستاد تا سطح منطقه که در شورای نظارت تصمیم گیرنده هستن، چه اونایی که در شورای نظارت منطقه هستن، شورای نظارت استان و یا شورای نظارت مرکزی در سطح ستاد هستن، شامل حال همه میشه.
سال گذشته هم رئیس سازمان بهزیستی کارکنان این سازمانو از اشتغال همزمان در مراکز مرتبط به بهزیستی منع کرد و در پی اون 100 نفر از مقام خودشون استعفا و 172 نفرم امتیاز مراکز خودشونو واگذار کردن. ولی مسئله مهمی که مطرح میشه ضمانت اجرایی و وجود بندها و تبصره‌هایی که منجر به دور زدن قوانین در ساختار اداری میشه. اونطور که خانم مظفر میگن، وزیر آموزش و پرورش مصمم به اجرای تمام و کمال این بخشنامه هستند.
هیچ دبسره‌ای هم در این بخشنامه ذکر نشده که بر اساس اون مشمولین این طرح بتونن خاص بشن یا این موارد برای اونها اجرا نشه.
تعارض منافع مسئله‌ایه که هم در وضع قانون و مهمتر از اون در قاطعیت در اجرای قانون نمود پیدا می‌کنه، که اگه مسئول خودش از اجرای قوانین و آیین‌نامه‌ها متضرر بشه، ممکنه اونها رو سلیقه‌ای اجرا بکنه. به گفته آقای سبتی، این موارد از مشکلات اجرا نشدن قانون تعارض منافع است.
مدارس غیر انتفاعی خیلی وقتها شهریه‌هایی میگیرن که از دید عرف مردم این شهریه‌ها بیش از حد توان پرداخته. کی باید این رو تعیین بکنه؟ همین شوراها، همین کسانی که دارن سیاست گذاری میکنن. اگر خودشون به نوعی، حالا خودشون یا خویشاوندانشون در این مدارس سهیم باشن، طبیعتاً با دست بازتری افزایش شهریه رو در واقع تصویب میکنن.
در حالی که تضمین حقوق و منافع عمومی و مقابله با فساد و هر نوع رفتار تبعیض‌آمیز و در نهایت اجرای عدالت آموزشی از اهداف این بخشنامه بوده، مسئله مهم اینه که نباید فراموش کنیم تمام مسئولان مشمول قانون تعارض منافع در حوزه آموزش و پرورش در نهایت تابع سیاست‌های کلان مصوب در شورای عالی انقلاب فرهنگی یا مجلس هستند و تا مادامی که مؤسسان صاحب منصب مراکز آموزشی دور از دسترس وزیر آموزش پرورش بوده و در اون حوزه‌ها این قانون عملیاتی نشه، چندان نباید انتظار تحول خاصی داشت. حالا باید منتظر شد و دید آیا این اقدام در نهایت به تقویت تدریجی مدارس دولتی و تعدیل پدیده ناسواب آموزش طبقاتی منجر میشه؟
شما شنوندگان عزیز و کارشناسان محترم هم لطفا نظر بدید که اگه مدیران آموزش و پرورش حق مدیریت مدارس غیر انتفاعی رو نداشته باشن، چه پیامدهایی میتونه داشته باشه. شماره پیامک ما هست 30610.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
در حالی که توجه بیشتر رسانه‌ها به کرونا و مسائل اقتصادی معطوف شده، این روزها هستند افرادی که با کمترین امکانات مشکلات رو به جون خریدند و بار سفر تبلیغی به کشورهای دوردست رو بستند. گزارش بعدی پیک بامدادی به موفقیت تبلیغی یک طلبه ایرانی در یکی از دورافتاده‌ترین مناطق کشور آفریقایی نامیبیا اختصاص داره. همکارم مهدی ابراهیمی.
سرزمین شیر و صحرا، آبشار ویکتوریا. در جنوبی ترین جای آفریقا، طلبه ای از قم برای تبلیغ دین به اینجا هجرت کرده و در بوته آزمایش قرار گرفته.
آب قطع شد در ماه رمضان، ما چند روزی آب نداشتیم، بودجه نداشتیم که پول آب بدیم، ولی مشکلات اینطوری هست، همه جا هست. البته هزینه مسیر کلا قطع شد. ناراحت نیستم، چون واقعا منم ته دلم راضی نبودم که بودجه بیاد و از همون اول برنامه این بود تلاش کنم همینجا بودجه مسجد رو فراهم بکنم. اما خب اینجا نامیبیاست، مسلمان ها خیلی وضع مالی خوبی ندارن. خب ممکنه اون امکاناتی که ما برای فرزندان توی ایران داشته باشیم اینجا نباشه.